با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری کوتاه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید فهم مشترکی درباره قانون اساسی میان ارکان حکومت وجود ندارد. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای باقی مانده در برجام نشست غیر رسمی برگزار کردند. و آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا آغاز می شود. به این بخش خبری خوش آمدید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید فهم مشترکی درباره قانون اساسی میان ارکان حکومت همچون دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه وجود ندارد. آقای روحانی همچنین با تأکید بر این که در 31 سال گذشته قانون اساسی تغییر نکرده است گفت بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد اشکالی ندارد. حسن روحانی که در همایش حقوق اساسی و شهروندی صحبت می‌کرد با انتقاد از تفسیر قانون اساسی در مورد حق نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر وزیران کابینه گفت نظارت بر وزیران وظیفه رئیس جمهور است نه نمایندگان.
تا ما میشنویم که مثلا بعضی از نمایندگان مجلس میگن که ما باید بر کار وزران نظارت بکنیم، خب این برداشت ناقص از قانون اساسیه. اصلا ما نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت به مفهوم، حالا میگم به یک مفهومی ممکنه داشته باشیم به عنوان سوال و اینها، ولی به عنوان نظارت ما نداریم. اونی که در قانون اساسی است رئیس جمهوره که بر کار وزیر نظارت میکنه.
با آغاز به کار مجلس 12 به ریاست محمد باقر قالیباف تنش میان دولت و مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است. اکثریت نمایندگان این مجلس از جناح‌های مخالف دولت هستند و صحبت‌های آنها نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی ایران را ناشی از آنچه خوشبینی و نگاه مثبت دولت به غرب می‌دانند ارزیابی می‌کنند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای باقی مانده در برجام بریتانیا، آلمان، فرانسه، روسیه و چین روز دوشنبه یک نشست غیر رسمی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار کردند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت این نشست صرفاً به موضوعات مربوط به برجام متمرکز نیست و به گفته او مجموعه تحولات چند ماه گذشته در آن بررسی خواهد شد. آقای خطیب‌زاده در همین حال گفت از نظر جمهوری اسلامی ایران برجام قابل مذاکره مجدد نیست.
برجام موضوعی هستش که روند خودش رو داشته، مذاکره شده، امضا شده، جمع‌بندی شده و نهایی شده و چیزی رو که به این مرحله رسیده نه ما نه کس دیگه‌ای نمیتونه اساسا فکر بکنه که میشه بازش کرد. پیام ایران همواره روشن بوده، این قطعنامه 2231 هم روشنه. برجام موضوعی نیستش که کسی بتونه دوباره مذاکرهش بکنه یا بخواد بندیش رو باز بکنه یا چیزی بهش اضافه بکنه.
هفته گذشته کمیسیون مشترک برجام هم به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده بود که در آن به گفته عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران موضوع اعدام روح الله زم مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوز هم مطرح شده بود. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید آزمایش انسانی واکسن کرونا از هفته اول دی ماه آغاز خواهد شد. به گفته خانم مهرز فاز اول آزمایش انسانی واکسن کرونا ایرانی با 56 نفر آغاز می شود. در این فاز دو تزریق برای داوطلبان در فاصله دو هفته انجام خواهد شد. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا. با وجود آنکه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به صراحت نسبت به حضور نظامی ها در عرصه سیاست هشدار داده و چنین اجازه‌ای هم نداده بود به اونها، اما در کنار سایر اصول اولیه جمهوری اسلامی که به تدریج رنگ باختند یا کم رنگ شدند، این وصیت آیت الله خمینی هم از سر عمد یا سهو به فراموشی سپرده شده و طی چند ماه گذشته صحبت از نامزدی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری هم مطرح میشه. بیشتر بشنویم در این باره از شاهین بشیری.
محسن رفیق دوست از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران با دفاع از انتخاب یکی از سپاهیان به عنوان رئیس جمهوری گفته است اگر یک سپاهی رئیس جمهوری ایران شود یک ساله مشکلات کشور حل می شود. او در گفتگویی که روز یک شنبه 30 مرداد در خبرگزاری برنا منتشر شده تأکید کرده است که اگر یک فرد نظامی کاندیدا و انتخاب شود با رهبر جمهوری اسلامی زاویه نخواهد داشت و دستورات اجرا می شود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در طول بیش از 40 سال حیات جمهوری اسلامی کدام رئیس جمهوری جرأت و قدرت این را داشته که با رهبر این نظام مخالفتی کند؟ در ماه‌های اخیر اخبار و گمان زنی مربوط به کاندیداتوری نظامیان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 افزایش یافته است. حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی که از فرماندهان سابق سپاه است به طور رسمی اعلام کرده که در انتخابات سال آینده کاندیدا می شود.
من گرایش سیاسی به معنی که به این جریان سیاسی متعارف امروز جامعه باشد رو که بگم آقا من اصلاح طلب یا اصولی را حتما ندارم.
علاوه بر این در رسانه ها نام چهره هایی چون محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، پرویز فتاح، مهرداد بزرپاش، محسن رضایی و سعید محمد که همگی دارای سوابق نظامی و سپاهی هستند نیز در فهرست نامزدهای انتخابات به چشم می‌خورد. احسان مهرابی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در این زمینه معتقد است
بحث ریاست جمهوری یک فرد نظامی در واقع پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح شده بود و یکی از دلایل اون همین بود که احساس میشد که اگر مثلا آقای ترامپ دوباره به ریاست جمهوری انتخاب بشه احتمال یک درگیری نظامی وجود داره و شرایط به نوعی باید شرایط نظامی و شرایط امنیتی در کشور باشه و از این جهت به هر حال رئیس جمهور شدن یک فرد نظامی توصیه میشد و همینطور بحث یک پارچه‌تر شدن حاکمیت وجود داره. در چند سال گذشته هم به هر حال موضوع نامزدی چهره‌های نظامی یا فرماندهان ارشد نظامی مطرح بوده. به جز اینکه یک فرد نظامی رئیس جمهور بشه قاعدتاً خود سپاه پاسداران در دوره‌های مختلف در انتخابات ریاست جمهوری دخالت می‌کرده.
در همین حال در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با پیشنهاد یک نماینده مبنی بر ممنوعیت ثبت نام نظامیان در انتخابات مخالفت کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در مخالفت با این پیشنهاد گفت اعضای نیروهای مسلح ایران می توانند پس از استعفا از منصب نظامی خود در انتخابات شرکت کنند. این در حالی است که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به صراحت نسبت به دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی هشدار داده و معتقد بود ورود قوای مسلح به مسائل انتخاباتی و مسائل سیاسی جناحی برخلاف رسالت آنان است که پاسداری از تمامیت ارضی، منافع ملی و کیان کشور است.
دنیا که دنبال این هستن که ارتششون از امور سیاسی کنار باشد، اونا یه چیزی میفهمن که میگن اینا. اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه این سپاه ارتش تا ما بخوانیم.
با توجه به صراحت گفتار روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این زمینه چگونه میتوان تصمیم روز یک شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تفسیر کرد؟ علی کشگر تحلیلگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای خمینی خیلی حرفا زده که خیلیاش در همون زمان خودش ازش عدول شده و خیلیاش هم بعدن وقتی که دیدن به نفع جمهوری اسلامی چیز دیگه یه عکسشو عمل کردن. مهمترین جمله خمینی که همه بهش وفادارن تو حکومت اسلامی اینه که حفظ نظام اوجب واجباته. الان امروز به خاطر اینکه خامنه‌ای به خاطر بیماریش و کهولتش در حال رفتنه و بعد بحران‌های مختلفی رژیم رو در بر میگیره و نهایتاً هم هر لحظه ممکنه جنبش‌های اعتراضی عظیمی در جامعه برآمد پیدا بکنه. خب در چنین جامعه ای وقتی که خامنه‌ای نباشه چگونه چه کسی میتونه ادارش کنه؟ بایستی نظامی‌ها بیان قدرت رو بگیرن تا رژیم رو حفظ بکنن.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در اولین واکنش به حضور نظامیان در انتخابات گفت حضور در انتخابات حق افراد نظامی است و درجه نظامی این افراد در روند بررسی صلاحیت آنها تأثیری نخواهد داشت. او در این حال تأکید کرد که طبق مقررات افرادی نظامی که قصد کاندیداتوری در انتخابات دارند باید با نهاد مربوط به خود قطع ارتباط کنند. از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی سپاه پاسداران به عنوان نهاد نظامی ایدئولوژیک سیاسی ابزار اصلی ولی فقیه در رهبری بوده است. فرماندهان سپاه همواره مطیع رهبر بودند و سپاه همیشه در قدرت مسلط شریک بوده است. در واقع نیروهای سپاهی و بسیجی علاوه بر اینکه موقعیت مادی و منزلت سیاسیشان را مدیون رهبر جمهوری اسلامی هستند، مرید وی نیز به شمار می روند.
شاهین بشیری گزارش میداد و نگاهی داشت به موضعی که در ارتباط با نامزدی نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران از سوی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده. اما اجازه بدید که بپرزیم به یک موضوع دیگه. در ادامه اعتراض ها به احتمال اجرای حکم اعدام علیه محمد حسن رضایی، دولت آلمان هم با انتشار بیانیه‌ای در برلین مخالفت شدید خودش رو نسبت به اجرای این مجازات اعلام کرده. گزارشی داریم در همین ارتباط از شهرام میریم.
مسئول امور حقوق بشر و کمک‌های انسان دوستانه در دولت آلمان خانم بربل کوفلر در آغاز بیانیه خود نوشته خبردار شده که اجرای حکم اعدام علیه محمد حسن رضایی در ایران قریب الوقوع است. جوانی که متهم است در زمان ارتکاب جرم 16 سال داشته و این در حالی است که جمهوری اسلامی هم کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل و هم قرارداد جهانی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را امضا کرده که هر دو اعدام افراد زیر 18 سال را ممنوع اعلام کرده. خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه این بیانیه همچنین گفته شواهد و نشانه‌های موجه و قابل قبولی وجود دارد که محمد حسن رضایی زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده که این محکومیت نیز با اصول بنیادین یک حکومت مبتنی بر قانون مغایرت دارد. بربل کوفلر سپس می‌افزاید دولت آلمان اعدام را در هر وضعیت و شرایطی به عنوان مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی رد می‌کند و آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال‌هاست به شدت در تلاشند مجازات مرگ در سراسر دنیا لغو شود. خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در پایان بیانیه خود مقام‌های مسئول ایرانی را فراخوانده قاطعانه و با جدیت به تعهدهای حقوقی و مدنی شهروندان خود احترام بگذارند و مانع اجرای حکم اعدام علیه محمد حسن رضایی شوند. علاوه بر دولت آلمان، به تازگی سازمان عفو بین الملل هم در بیانیه نسبت به اجرای ناگهانی حکم اعدام علیه محمد حسن رضایی در زندان لاکان رشت هشدار داده و گفته این جوان روز پنجشنبه گذشته برای اجرای حکمش به سلول انفرادی انتقال یافته و هر آن این احتمال وجود دارد که اعدام شود. محمد حسن رضایی متهم است که در 16 سالگی در جریان یک دعوای گروهی فردی را با ضربات چاقو از پا درآورده، ولی این جوان در دادگاه گفته او را بارها شکنجه کردند تا علیه خود اعتراف کند. سازمان عفو بین الملل می افزاید در حال حاضر در ایران دست کم 90 مجرم زیر 18 سال در معرض خطر اعدام قرار دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. پیش از این که بخش خبری رو به پایان ببریم اجازه بدید که چند خبر کوتاه رو به آگاهیتون برسونم. سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ایران که به نام صدا و سیما شناخته میشود، شبکه رادیویی تازه‌ای با نام مقاومت برای تبلیغ درباره شخصیت و زندگی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی راه اندازی کرده است. آمریکا میگوید آماده واکنش به هر گونه حمله احتمالی ایران در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در واکنش به حمله روز یکشنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز بغداد شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران را عامل این حملات دانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از موازنه کانادا در پیگیری پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی این کشور را به مداخله در امور ایران و رفتار سیاسی متهم کرد. سپاسگزارم که با این بخش خبری در کنار ما بودید. روزی سالم و سرشار داشته باشید. پیش رو.